پیشگیری بشه از انجام تخلف در فرآیند انتخابات، یا اینکه اگر تخلفی صورت میگیره از تأثیر این تخلف در نتیجه نهایی انتخابات جلوگیری بشه. این کارکرد مهم نظارت است و از این طریق ما با نظارت میتونیم مطمئن باشیم که در چارچوب قانونی حرکت کردیم، چه داوطلبان، چه رای دهندگان و چه کل کسانی که درگیر مجموعه انتخابات.
و نقش نظارتی شورای نگهبان در صیانت از آرای مردم چطور دیده شده؟
عرض کردم ما علاوه بر این که نظارت رو از حیث جنبه های مختلف حقوقی که در همه جای دنیا هست لازم میدونیم برای امر انتخابات، کما اینکه همه انتخابات در همه کشورهای دنیا بهره‌مند هستن از مکانیزم‌های نظارتی، از جهت مکتبی و دینی هم بر اساس قانون اساسی و نظام حقوقی ما رأی مردم رو حق الناس تلقی می‌کنیم و از این جهت ناظران وظیفه دوچندانی رو دارن در این که صیانت بکنن از رأی مردم تا اینکه نتیجه نهایی انتخابات دقیقاً همان چیزی باشد که مردم اراده کردن. من سوالتون رو حالا نمی‌دونم دقیقاً پاسخ دادم یا نه، اگر جنبه‌های دیگری داره که مد نظرتون بفرمایید.
نه متشکرم، خیلی متشکرم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار. آقای باقری، یکی از موضوعاتی که باید گفت سالهای سال درباره نظارت شورای نگهبان مطرح میشه و آقای اصل زعیم یک اشاره گذرایی داشتن، نظارت استصوابی هست. این نظارت استصوابی یعنی چی؟ چه تعریفی داره و به چه معنا هست؟
بله، خب همونجور که حضرت عالی اشاره فرمودید، یکی از مباحث چالشی که همیشه در واقع نسبت به بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مطرح می شده، بحث نظارت استصوابی هست. ببینید، من به خاطر اینکه حالا بتونم در واقع مخاطبه در واقع برنامه شما هم غیر از جامعه نخبگانی ممکنه در واقع عموم مردم هم باشن، بتونم در قالب مثالی این سوالی که حضرت عالی فهمونی را پاسخ بدم. به طور کلی توی یک تقسیم بندی، خب نظارت تقسیم میشه به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی یا نظارت استطلاعی. توی نظارت اطلاعی مقام ناظر در واقع نظارتی که انجام میده بر اون عمل کرده مقام یا نهاد مجری، مقام ناظر فقط در واقع وقوع تخلف رو میتونه مطلع بشه، ولی خودش نمیتونه منحصراً و ابتدا به ساکن خودش برای جلوگیری از تخلف اقدامی انجام بده. به عنوان مثال، ما توی نظام حقوقی کشورمون بعضی از ساختارهایی را داریم که در واقع اینها نظارتشون نظارت اطلاعی هست و بنا به شرایط ممکن نظارتشون تحت اون نظارت استصوابی باشه، مثلا نظارت که سازمان بازرسی کل کشور انجام میده یا نظارت دیوان محاسبات. این نوع نظارت ها ممکنه در یک بخشی از انجام وظایف این سازمان ها نظارت اطلاعی هست، یعنی سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های دولتی ممکنه یک تخلف یا یک عملی که خلاف قانون انجام شده توی یک دستگاه دولتی را طبق قانونی که بر اون در واقع این تکلیف رو مشخص کرده، اون تخلف رو فقط به نهاد قوه قضاییه فقط گزارش میده، مگر به شرایطی که ممکنه بله توی اون هیئتی که توی خود سازمان بازرسی کل کشور هست یا اون هیئتی که مستقر هست توی اون نهاد، مثلا عضو اون هیئت یک نفر قاضی باشه که خودش بتونه جلوگیری از تخلف کنه و صدور حکم انجام بده. یا دیوان محاسبات هم به همین شکل هست که خب حالا من اطاله کلام نمی کنم. عرضم این بود که نظارت اطلاعی در واقع مقام ناظر فقط خودش نظارت میکنه بر عمل مجری، ولی خودش ابتدا به ساکن خودش ورود پیدا نمی‌کنه برای جلوگیری از تخلف. ما توی نظارت استصوابی اینجور نیست. توی نظارت استصوابی که هدف قانون‌گذار اساسی هم این بوده و در واقع اصلا فلسفه نظارت هم که آقای دکتر بهادری بهش اشاره کردن جلوگیری از وقوع تخلف هست، هیچگاه ما نمیتونیم در واقع یک نهاد ناظری را بر روند برگزاری انتخاباتمون قرار بدیم که اون نهاد رو فقط بگیم که تو فقط در واقع نظاره‌گر وقوع تخلف یا جرائم باش، اما خودت هیچ اقدامی صورت نده. یعنی آقای ناظر شما فقط نگاه بکن ببین یک نام زدی، آیا این شرایط را داره یا نداره، اما اینکه خودت بخوای در واقع جلوگیری بکنی از ورود این فرد به کرسی در واقع در تصاحب کردن این کرسی نمایندگی، خودت هیچ اقدامی انجام نده. یا تو روز انتخابات داره یک جای یک تخلفی صورت میگیره، در واقع آرای مردم مخدوشه، ولی بگیم که خود در واقع اون نهاد ناظر هیچ اقدامی توی این زمینه انجام نده. پس نظارت استصوابی نظارتی هست که خود نهاد ناظر هم نسبت به اون وقوع تخلف یا در واقع اون عمل خلاف قانونی که داره انجام میشه، خود نهاد ناظر هم خودش ورود پیدا میکنه و در واقع خودش جلوگیری از وقوع تخلف میکنه. ما توی نظر تفسیری شورای نگهبان که در ابتدای عرایزم عرض کردم خدمتتون، خود شورای نگهبان که به عنوان مقام مفسر قانون اساسی هست، تفسیری که از در واقع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات انجام داده را نظارت استصوابی قلم داد کرده. توی قوانین متعدد انتخاباتی ما هم این نظارت استصوابی یا نظارتی که شورای نگهبان بر انتخابات انجام میده نسبت به کلیه فرآیندهای برگزاری انتخابات هست و نسبت به همه مراحل انتخابات هست و نهایتاً شورای نگهبان میتونه در واقع نسبت به فرآیند برگزاری انتخابات اون عمل انجام گرفته را تایید بکنه یا ابطالش بکنه.
متشکرم. آقای استاذیم، شما درباره نظارت استصوابی چه دیدگاهی دارید و چرا نسبت به این روش نظارتی شورای نگهبان این هجمه ها صورت میگیره؟
ببینید، این هجمه هایی که بعضن میشه، حالا فارغ از این که ممکن استش تحت تاثیر فضای رسانه‌ای و سیاه نمایی و یا قضاوت های نادرستی باشه،
یا اون چتر بازان سیاست و یا اون مثلث،
دقیقاً ناشی از اون باشه، اگه بخوایم فرایند نظارتی رو نقد بکنیم ما خودمون منصفانه و با یک ابزار دقیق حقوقی، ما میتونیم بگیم که فرایند نظارت شورای نگهبان رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، از دو بعد ساختاری و رفتاری باید ما بهش بپردازیم. ساختاری یعنی چی؟ یعنی توی قوانین ما، توی مستندات قانونی ما، جایی که صلاحیت شورای نگهبان تعریف شده، چقدر دست این نهاد رو باز گذاشته، چه تکالیفی رو براش مشخص کرده و چه خروجی باید داشته باشه. بحث رفتاری برمیگرده به شیوه انجام وظیفه توسط این نهاد. یعنی شما که متولی امر شدی، اعضای شورای نگهبان، نهادی که قانون برای شما این تکلیف رو مشخص کرده و بازوان عملیاتی اون، یعنی هیئت مرکزی نظارت، هیئت نظارت استانی و هیئت‌های نظارت مستقر در حوزه‌های انتخابیه، شما تو رفتارتون توی اعمال تکلیف قانونیتون چجوری رفتار میکنید، چجوری عمل میکنید. تو بعد نظارت استصوابی و حالا این مداقه‌ای که وجود داره این هستش که میگن که چرا شورای نگهبان خودش عرض به خدمت شما نظارت بکنه و خودش تصمیم بگیره. ببینید، تصمیم گیری یک فرض عقلی هستش که نمیتونیم از اون ما عدول بکنیم، یعنی تصمیم گیری نهایی ناگزیر از اون هستیم. وقتی شما فرآیند انتخابات رو یه دقتی درش بکنید، یه فرآیند مقید به زمان هست. یعنی انتخابات اینجوری نیستش که ما سالی چند بار برگزار بکنیم، یه فرآیندی هست شروع میشه تو یک روز مشخص انجام میشه و به پایان میرسه. اگر یه تخلفی داره انجام میشه، باید همون موقع جلوشو بگیری، همون موقع پیشگیری بکنید و یا باش برخورد بکنید. اگه بذارید بمونه، بذارید که حالا بعداً بره توی نهاد دیگه‌ای و توسط این بررسی به شورای نگهبان گزارش بده، نمیدونم ابزارهای نظارتی، افراد ناظر فقط اینا رو گزارش بکنن، بعداً بره بررسی بشه. پس نتیجه انتخابات کی باید اعلام بشه؟ پروسه قانونگذاری، تغییر مجلس، حالا انتخابات‌های دیگه‌مون، این پروسه خیلی طولانی میشه و باید در اسرع وقت با بهترین نحو انجام بشه. یعنی اگر شما بگید شورای نگهبان فقط یک نهاد نظارت استطلاعی باشه، باز باید یه نهاد دیگه‌ای تصمیم گیر باشه، سوت آخر رو بزنه. به تعبیری توی بازی فوتبال وقتی شما یک داور رو انتخاب می‌کنی، اگه به این داور اجازه تصمیم گیری ندی، فقط داور سوت بزنه بگی خطا شد، خب خطا شد که بعدش چی، چه مجازاتی برای خطا کننده میتونی در نظر بگیری؟ یا این اتفاق افتاد، نتونه حکم بده، نتونه تصمیم بگیره، روند مختل میشه، همونطور که بازی فوتبال مختل میشه. از این جهت نظارت شورای نگهبان در کنار، آیه دکتر باقری اشاره کردن، در کنار نظارت هیئت‌های اجرایی هست. یعنی اینجوری نیستش که خود شورای نگهبان 0 تا 100 باشه، نه، در وهله اول هیئت‌های اجرایی اومدن این فرآیند نظارتی رو انجام دادن، شروع کردن، استعلام ها رو گرفتن. شورای نگهبان به عنوان یک نهاد ثانویه میاد بر عملکرد اونها و حتی فارغ از این که اونها چه عمل کردی مثبت یا منفی داشته باشن، دقیق ترش بکنم، این که آیا فردی رو اونها تایید کردن یا تایید نکردن، شورای نگهبان میاد خودش رو فارغ از اون نگاه قرار میده و مجددا بررسی میکنه و خروجی ها و نتایجی هم که تا الان از این نظارت بیرون اومده حاکی از این هستش که نظارت مجدد شورای نگهبان مانع خیلی از تفاوت‌ها و عرض به خدمت شما اختلاف نظرها شده، مانع خیلی از قانون شکنی‌ها شده، بدیهیات قانونی ممکنه توسط اون هیئت‌های نظارتی، هیئت‌های اجرایی رعایت نشده باشه، از چشمانشون غافل شده باشه. به این واسطه با توجه به ضرورت‌هایی که فرایند انتخابات داره، اختزاعاتی که داره، یعنی اختزاعات مقید بودن به زمان، سریع بودن، باید در اسرع وقت انجام بشه در کوتاه‌ترین مدت و به بهترین نحو. پس باید یک نهادی اجراشو در عهده بگیره، یک نهادی نظارت بکنه و تصمیم بگیره. این رو بخواد دوباره منوط بکنه به نظر یک مرجع دیگه، منوط بکنه به یک زمان دیگری، این خودش فرایند رو دچار اختلال میکنه و باز هم توی اون تصمیم گیری ممکنه این خدشه وارد شه. به فرض این رو احاله دادیم به دادگاهی که حالا زیر مجموعه قوه قضاییه هست، باز برای اون هم این ایراد رو ممکنه شما مطرح بکنید که این فرایند به درستی انجام نشده، جانبداری شده، اعمال سلیقه شده و همین فرایند به صورت دور ادامه خواهد داشت. پس باید در یک جایی تصمیم گیری تمام بشه و به بهترین نحو با رعایت اصولی که براش ترسیم شده، اصل بی‌طرفی، اصل استقلال، اصل تخصص، این انجام بشه و تضمین کننده اهداف نظام سیاسی باشه.
متشکرم. ما دو تا دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جنبندی مهمانان گرامی رو میشنویم. آقای دکتر، زین خدمتتون هستیم. نکته پایانی و جنبندی دو دقیقه.
در مقام سخن آخر من عرض بکنم که فرایند نظارت که در قانون شورای نگهبان و متولی اون قرار داده، فارغ از این که باید ابزارهای نظارتی این شورا تقویت بشه، از طریق اصلاح قانون انتخابات و از طریق اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه باید این ابزار رو تقویت بکنیم تا بتونیم به اقتضائات جامعه روزمون برسیم از یک طرف، از طرف دیگه هم این نظارت رو محدود به یک نهاد ندونیم. اصل پاسخگویی، اصل مسئولیت توی مبانی دینی ما و همچنین تو مبانی قانونی ما وجود داره. هر یک از شهروندان ما خودش میتونه به عنوان یک ناظر بر این فرایند به این روند کمک بکنه، یعنی به عنوان یک فردی که ممکنه تخلفی رو مشاهده بکنه، به عنوان یک فردی که میتونه کمک بکنه با از طریق پیشنهادات خودش به این فرایند و به عنوان یک مشاور این ناظران میتونه ایفای وظیفه بکنه، ایفای تکلیف بکنه. و در وهله سوم اینکه نظارت رو ما محدود به دوره برگزاری انتخابات قبل از اون ندونیم، بعد از اون رو هم ما میتونیم همیشه از طریق باز مبانی قانونیمون، مبانی دینیمون ادامه بدیم نسبت به منتخبین خودمون، یعنی منتخبین خودمون رو مسئول، پاسخگو و ملزم به رعایت قوانین و تکالیف شرعیشون بدونیم. ما اصل 8 قانون اساسی رو داریم که از طریق امر به معروف و نهی از منکر این امکان فراهم شده، شهروندان ما میتونن والیان خودشون، حاکمان خودشون، نمایندگان خودشون رو نصیحت بکنن و اونها رو به سمت عملکرد بهتر هدایت بکنن، راهنمایی بکنن. از این جهت این تکالیف رو وقتی ما در ابعاد مختلفی گسترش بدیم میتونیم بهترین خروجی رو داشته باشیم. اما اگه اونو فقط منحصرا در یک نهاد یا در یک مجموعه بدونیم، طبیعتاً با یک محدودیت‌های مواجه میشیم که ممکنه مطلوب خودمون نرسیم. متشکرم.
متشکرم. ممنونم. آقای باقری، خدمت هستیم.
بنده هم در جنبندی عرایزی که خدمت شنوندگان محترم داشتم عرض می‌کنم که همونجوری که آقای دکتر زعیم هم بهش اشاره فرمودن، ما اگر در واقع توی بحث نظارت با یک سری خلأها و چالش‌های مواجه هستیم، این مستقیما به خود نهاد ناظر ما یعنی شورای نگهبان ارتباطی نداره و در واقع اگر قوانین انتخاباتی ما اصلاح بشه، خیلی از این چالش‌ها و خلأها قاعدتاً باهاش مواجه نخواهیم بود. اشاره کردن به بحث هزینه‌های تبلیغاتی و عرض کردم خدمتتون بحث شفافیت اموال و دارایی‌های کسانی که قرار هستن توی رقابت‌های انتخاباتی قرار بگیرن، یا ما توی قوانینمون برخی از تکالیف در واقع بر عهده نهاد مجری قرار گرفته و تا مادامی که خود نهاد مجری یعنی وزارت کشور توی این زمینه نتونه در واقع اعتماد شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات جلب بکنه، خب قاعدتاً نهاد ناظر هم با اون نمیتونه موافقت بکنه. اشاره کردن توی طول بحث الکترونیکی شدن انتخابات که خب بعضی از اوقات ممکنه شورای نگهبان ما در مزانه اتهام قرار بگیره که شورای نگهبان ممکنه موافق نباشه با برگزار شدن انتخابات به شیوه الکترونیکی. باید عرض بکنیم که هم توی سیاست‌های کلی انتخابات و هم توی قانون انتخابات مجلس اسلامی این وظیفه بر عهده وزارت کشور قرار گرفته و تا مادامی که وزارت کشور نتونه به لحاظ زیرساختی و در واقع اون امکانات و ابزاری که لازم هست رو فراهم بکنه برای چنین انتخاباتی، شورای نگهبان هم در واقع به خاطر دفاع از حق خود مردم و دفاع از حق الناس، شورای نگهبان هم با چنین شیوهی نمیتونه موافقت بکنه.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. بررسی و تحلیل وظایف شورای نگهبان و مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی بود که تقدیم یکایک که شما خوبان و فریقیگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در فضای مجازی شاهد این بودیم که شاهد ریزش بارندگی‌های شدید خواهیم بود در چند روز آتی. در همین خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر صادق ضیاییان، مدیر پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، در خصوص این شایعه‌ای که چند روزی هستش به هر حال در فضای مجازی دست به دست میشه و میچرخه و اینکه ما شاهد ریزش باران بسیار شدیدی خواهیم بود به ویژه در اکثر نقاط کشورمون، بفرمایید که چقدر این قضیه صحت داره و میتونه که راست باشه؟
خب قطعا ما اون شایعه رو تکذیب میکنیم. شایعه به این شکله که بیشترین بارش قرن، فکر کنم یه همچی چیزی باشه در متنش، که اتفاق خواهد افتاد، بیش از نمیدونم 2-3 هزار نفر در واقع مشکل پیدا میکنن و از اینجور مطالب در اون شایعه ذکر شده که ما قویان رو رد میکنیم. ولی خب زمستونه و طبیعتش اینه که بارش هایی صورت میگیره. خب شایعه سازا هم از این فرصت استفاده میکنن، ممکنه بخوان مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کنن. چیزی که پیش رو داریم در روزهای آینده این هستش که ما انتظار داریم برای در روزهای آینده، روز جمعه سامانه ای از شمال غرب کشور وارد میشه، بارش ها رو به صورت برف عمدتاً داره، استانهای واقع در شمال غرب درگیر بارش خواهند شد، به تدریج در روز شنبه این بارش ها قدری قوت میگیرن و تا تقریبا نیمه غربی کشور رو در بر میگیرن. انتظار داریم تو استانهای تهران و البرز و غیره هم بارش هایی رو شاهد باشیم و به همین شکل در طول هفته آینده عبور متناوب به امواج ناپایدار رو داریم و بارش هایی رو در سطح کشور خواهیم داشت که طبیعتا شدت و مقدار بارش ها و همچنین محل و نقطه‌ای که بارش صورت میگیره توسط اطلاعیه رسمی که توسط سازمان هواشناسی کشور صادر میشه به اطلاع عموم میرسه. خوشبختانه خب همکاران ما در صدا و سیما از شبکه‌های مختلف خبری اطلاع رسانی میکنن. من از مردم میخوام که اطلاعات وضعیت جوی رو از طریق همین اخبار پیگیری کنن، همچنین وبسایت ما آدرس weather.ir و همچنین irimo.ir اطلاعات جوی رو به روز داره و هر گونه تغییر در شرایط جوی باشه از این طریق اطلاع رسانی میشه. طبیعتا اگر مشکلی باشه مثل سیل گذشته اطلاع وقتداری های لازم داده شد، در صدا و سیما بخش های مختلف اطلاع رسانی شد، به استانداران مختلف اطلاع رسانی شد. به هر حال شرایط طبیعی هست خوشبختانه، اگر بارش های رو و نعمت الهی در پی داریم و پیش رو داریم، ولی به اون شدتی که در اون اطلاعیه کذب هست نیست.
نکته بعدی که میخواستم از جناب عالی سوال بکنم اینم این هستش که آقای دکتر، در همین فضای مجازی و در برحال طیف رسانه یه جامعه ما با این قضیه روبرو بودیم که بعد از هر 10 سالی که خوشسالی اتفاق میفته، 10 سال آتی شاهد تغییر اقلیم و وضعیت جوی و آب و هوایی خواهیم بود و به قول میریم به سمت ثبات و بهبود وضعیت آب و هوایی. آیا الان این قضیه در خصوص کشورمون صدق میکنه؟
نه، به این شکل نیستش. ما تغییرات خب نوسانات بارشی رو داریم هر سال، یعنی ما سال خشک در مقابل سال تر معنی پیدا میکنه. تا سال تر وجود نداشته باشه سال خشک هم بی‌معنی است. سالهای مختلف که میان سالهای تر داریم سالهای خشک داریم، ولی این که قطعا وقتی که ما یک دوره مشخص حالا 10 ساله 5 ساله یا 6 ساله اگه خشک باشه، قطعا پشت سرش 5 سال یا 6 سال تر داشته باشیم، در خصوص بارش کشور ما طبق تحقیقات مختلفی که انجام شده معنی دار نیست و این نوسانات به صورت پریودیک نیستش که در واقع تکرار بشه. این ها در واقع
بستگی به عوامل مختلفی داره،
بستگی به عوامل مختلف داره، مباحث تغییر اقلیم، سناریوهای مختلف درش دخالت داره و این به این شکل نیستش.
سوال پایانی من این هستش که در این استانهایی که ما شاهد وقوع سیل در اونها بودیم مثل کرمان، هرمزگان و به ویژه سیستان، آیا باز هم ما شاهد بارندگی های سیلاسایی خواهیم بود یا خیر؟
ببین، بارش های سیل یک پدیده حدی هستش. پدیده های حدی به گونه نیستن که از حتی 10 یا 20 روز قبل قابل پیش بینی باشن. پدیده های حدی در بهترین شرایط تقریبا از 2 یا 3 روز قبل قابل پیش بینی هستن. در شرایطی که پیش بینی پذیری سخت باشه، معمولا تا حتی تا 6 ساعت قبلش امکان هستش که قابل تشخیص باشن و این مرسوم در دنیا هست. فعلا در هفته آینده خوشبختانه پیشبینی سیل برای هیچ کدوم از مناطق کشور وجود نداره و قطعا پیشبینی سیل با پیشبینی کوتاه مدت، یعنی 2-3 روز قبل حد اکثر، قابل تشخیص هست.
و سوال پایانی من، ببخشید که مصدق اوقات شما هم میشیم، این که هموطنان عزیز تهرانیمون به ویژه استان تهران هم باز هم میتونن شاهد ریزش باران و به ویژه برف باشن در چند روز آتی یا خیر؟
امید داریم انشالله جمعه شب و شنبه صبح انشالله که بارشایی رو در زد تهران شاهد باشیم.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین آقای دکتر.
ممنون، خدا نگهدار.
شب عالی بخیر و خدا نگهدار. گفتگوی من بود با آقای دکتر صادق ضیاییان، مدیر پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی. دوستان، ستاد نماز جمعه تهران طی اطلاعیه اعلام کرد که نماز جمعه این هفته تهران با حضور پرشور شما مردم مؤمن، بصیر و انقلابی و در محل مصلای امام خمینی و به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما خامنه ای برگزار خواهد شد. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان با ما همراه و همدل هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. به اطلاعتون میرسونم شما عزیزان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید.
پانزدهمین جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس ادساین رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. اما دوستان عزیز، انتخاب هوشمندانه، انتخاب‌های فردی و تأثیر اجتماعی اون با نگاهی همچون نگاه نو.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخواییم از انتخابای کوچیک شروع کنیم تا به انتخابای بزرگتر برسیم.
حریم شخصی یعنی به مرزهایی که هر شخص برای خودش تعیین کرده احترام بگذاریم. هر کسی آزاد سلیقه و انتخاب خودش رو داشته باشه. یادمون باشه احترام به سلیقه و انتخاب افراد یعنی حفظ حریم شخصی دیگران. درست مثل انتخاب تاریخ تولدهای روند و به قولی تولدهای لاکچری.
چرا انقدر امروز عمل زیاد دارید؟
88
به قول بعضیا لاکچری ترین تاریخ تولد سال محسوب میشه و سرش دعواست. تاریخی که باعث ازدحام بیمارستان ها شد تا مادر و فرزندانشون رو در این روز به دنیا بیارن.
این روزها ارزش‌گذاری های فانتزی و گذرا مثل روند بودن شماره تلفن همراه میزان خاص بودن افراد رو مشخص نمی کنه، بلکه عددهایی که در کنار هم قرار می گیرن تا جای تاریخ ازدواج رو در عقدنامه یا تاریخ تولد فرزندان رو در شناسنامه ثبت کنن مرتبه بعضی از افراد رو بالاتر می برن. اعدادی که هرچه روندتر باشن ارزش و شأن بیشتری برای صاحبش به ارمغان میارن.
در حال انفجاره. خیلی از آدم ها تمایل داشتن بچه هاشون تو این تاریخ خاص به دنیا بیان، ولی اونا از رنگ بودن، زودتر از شما تصمیم گرفتن.
چرا مشون رو
سر آقا بید بید یکی خودتون چرا امروز آمدی؟ دیروز می آمدی؟
دیروز چند نفر بودن؟
یه نفر.
چند تا دارید امروز؟
28
شما اول دارید
امروز برگز زایمانی نمیشه.
اصلا؟ مگه چند نفر هم؟ به خاطر تاریخ امروز می خواهید امروز بیاد؟ امروز چند تا اول دارید؟
داره
8 8 مارک
پیشتیم روز
34 آمارها میگن سال گذشته یعنی 7/7/97 تعداد زایمان های زودتر از موعد 59% بوده و امسال مسئولان میگن
در تاریخ 8/8/98 در یک بیمارستان خصوصی شمال تهران که روزانه به طور متوسط 12 سزارین انجام می شده 32 سزارین در لیست اتاق عمل بوده و در یک بیمارستان خصوصی جنوب شهر که به طور متوسط 7 سزارین روزانه انجام می داده 21 بیمار سزارینی در لیست اتاق عمل بوده.
گفتم احترام به سلیقه و انتخاب افراد یعنی حفظ حریم شخصی اونها. اما اگر انتخاب من در حریم خصوصی باعث صدمه زدن به نسل آینده بشه، باید در احتیاطشم دقت کرد.
جنین ما ریش آماده نیست و مشکلات تنفسی پیدا خواهد کرد. زودتر به دنیا آمدن بچه میتونه در دراز مدت این بچه رو با آلرژی و دیابت روبرو کنه.
و برای مادران؟
این مادران احتمال مرگشون، احتمال بستری در آی‌سی‌یوشون، میزان خون ریزیشون، لخته شدن خون داخل بدنشون و عوارضی که برای بارداری بعدی خواهند داشت به صورت معناداری متفاوت هست.
باید یه نگاه نو درباره اینجور موضوعات پیدا کنیم. انتخاب فردی اتفاقا اهمیتش از انتخابهای جمعی اگر بیشتر نباشه از اون کمتر هم نیست.
در آغاز فقط کلمه بود. خواندن